عمره هم داشتم عبدالله بردم نمیشه به خود حج
برکات معنوی خاص خودش هست و انتشار پیدا میکنه در طول سال که خودمونم باز یک برکات دیگه ای داره. اگرچه ما به خاطر بالاخره شرایطی که در عربستان هست از نظر حاکمیت و وضعیت خاصی که در اونجا داریم، مواهب حج و زیبایی های حج و عظمت حج و منافعی که خداوند تبارک و تعالی در حج قرار داده اندکی از بسیارش استحصال نمیشه، اینا در اونجا محصور واقعا و محبوسه اینم که هست. اما اگر این حال در مسلمانان جهان شکل بگیره انشالله اون روزهای خوب هم نزدیک میشه به ما که این منطقه به عنوان منطقه بین الملل اسلامی در اختیار جهان اسلام قرار بگیره و جهان بشریت به عنوان یک منطقه آزاد بین الملل اسلامی بعد اونجا تعریف بشه و واقعا در دسترس همه مسلمانان جهان. بعد هم اون اسرار حج مثل براءت از مشرکین، وجوه سیاسی حج و همسال اینها یه جلوه های ویژه‌ای پیدا کنه و داشته باشه. خب ماورای این حرف ها سازندگی فوق‌العاده است که حج خواهی داره در باطن شخص مؤمن. من دیدم دیگه، حالا اینقدر به شما عرض کنم، یعنی تو دوستان خودمون، تو رفقا، حالا چه از روحانیون چه از دوستان مؤمن، از جوانها، از بزرگترها، اونایی که عشق حجن حال سلوکیشون متفاوت از اونایی که نیستن و شما میتونی به قلب خودت مراجعه کنی این ایام آیا در فراغ کعبه گریه داری یا نداری؟ آیا لحظات خلوت میسوزی در پیشگاه خدای متعال که چرا من اونجا نیستم؟ کاش منم تو اون جماعت بودم. یا حالا اون گزارش های خاص که به من شما میدن که آقا مثلا یه صحنه های منحصر به فردی در حج هست از نظر ولایی که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست، اونا دیگه به جای خود. مثلا اینکه عرفات در عرف در روز عرفه در صحرای عرفات، خب بالاخره حضور حضرت بقیت الله العظم ارمان و فدا در یه قطعه منطقه کوچیک، نه یه جای خیلی بزرگ. عرفات خیلی بزرگ نیست، صحرای عرفه جای کوچیکیه. حالا اون جمعیت بزرگ میان اونجا همه خیمه زدن هستن، اونجایی که تو یقین داری که طبق بالاخره خبر صادقی که به شما داده شده که الان حجت ابن الحسن المهدی ارواح و فدا اینجاست، یعنی حضور به شخصه به عینه اونجا داره، نه حضور عنایی. حضور عنایی که همه عالمه، همه جا هست، نه این که الان تو این قطعه از مکان حضرت حضور دارن. نمیدونید چه خبره و چی میشه، چه قوقایی برپا میشه، چه زلزله‌ای به دلها میفته، چه حالاتی، چه داستانهایی اینجا هست. خب اینا رو مگه میتونه یک انسان مؤمن در عشقش نباشه و بعد اصلا تلاش کنه که حج بره، دنبال وسع رزق باشه که حاجی بشه؟ من ندیدم کسی اینجوری نگاه کنه به موضوع، یعنی کم دیدم، نه اینکه ندیدم. مثلا یه جوانی از اول جوانیش بگه که من اصلا یه تلاش جدی میخوام بکنم که یک تمکن مالی برام پیدا بشه که حاجی بشم. این چیزی شبیه اون خمس و اینام هست. والا ما یک کسایی رو دیدیم تو زندگیمون خیلی کم که میگفتن آقا جون ما اصلا برنامه ریزی اقتصادی میکنیم که خمس بده بشیم. اینجوری، یعنی اصلا من خط زندگیمو دارم یه جوری طراحی میکنم که خمس بهم تعلق بگیره، خمس خوب، با این نیت اصلا. حالا این کجا و اون مؤمنی که خدمتتون عرض کنم اگرم از این مواهب حیات چیزی گیرش بیاد همیشه در صدد گریز از خمسه و همراه با اون خمسی که میخواد بده جونش رو هم همونجا پرداخت کرده رفته. مثلا دو تا عالمه واقعا. خب این که انسان نه واقعا حج عشقش باشه، یعنی هم جوانی که شما هستید حالا خیلیاتون بسوزه، بخواد، تمنا داشته باشه براش تلاش کنه، برنامه‌ریزی کنه، برنامه‌ریزی اقتصادی بکنه. بعد اگر این مواهب نصیبش شد، تلاش کنه که زودتر روزیش بشه تا جوانه بره. بعد این میفهمه مثلا یه عده‌ای میتونن به عنوان خدمه برن، ببینم من میتونم برم خادم بشم، یعنی سر و دست بشکنه که بره. اینجوری نه، حالا هستیم انشالله، خدا روزی کرد، شب قدری نوشتن، ما هم انشالله مشرف میشویم، اهلا و سهلا و مرحبا. این کجا اون کجا؟ اگر برای اون شخص حج واجب بشه، همین شخص بی تمنا، حج هم واجب بشه کلفته، دیدیم با چشای خودمون اونجا هست، حالی نداره، پرده ها براش کنار نمیره، با دست پر نمیتونه برگرده، اونجا هم که هست احساس خستگی داره، و ما باید بریم حالا تو این گرما 50 درجه، طوافش یه جور، سعیش یه جور، نمونم مشعرش یه جور، عرفاتش، مناشو دیدم همه ناراحت، کم نبودن کسانی که دیدیم از این که اونجا هستن، چه جوری میشه اینجا زودتر دریم، چرا اینجا اینجوریه، چرا اینقدر جا تنگه، چرا اینقدر نفس نداریم، حالمون خوب، چون منا باز دیگه کوچکتره. یعنی به اندازه یه آدم مثل قبر بخوابه، براش جا درست میکنن، میگن اینجا جای شماست. حالا محل استراحت ها، مشعر که دیگه باز از این داستانش پیچیده تره. اینه وقت برداشت ندارن اون کسی که اینجوری نگاه میکنه، اون کسی که با عشق حج زندگی کرده بدون اینکه حج مشرف بشه، اون لطائف و اسرار و اون برکات تو زندگیش ریخته میشه، اگر هم حج روزیش نشد. و تو نامه اعمالش هست که نیت المؤمن خیر من عمله، بر اساس نیات اینا رو برش میمیسن. شما میتونی همین امسال حاجی باشی بدون اینکه حج رفته باشی، این موضوعیت داره که بدون اینکه شما حج بری حاجی شده باشی. الان نه تو مساجد ما، نه تو خونه های ما، نه تو فضای اجتماعی، مثلا حال حج نیست، این گفتمانه نیست، مگر همون مقدار که خانواده هایی باشن که ازشون حاجی رفته باشه، این مقدار به اون مناسبت بگذاریم. این شقشقتون هدرت در حد یک چند جمله بود که من خواستم حداقل در جمع شما دوستان بسیار عزیزم طرح مسئله کنم، و اینو شما هم خودتون هم خانوادتون، بعد دعا برای حاجی ها این شبا این روزا اصلا ترک نکنید، یه روز صدقه برای حجاج، دعا براشون، همراهی باهاشون، الان اونا کجان، الان تو طوافن، الان در نمیدونم سعیان، الان در حرم نبویان، الان بعد همینجور باشون برید دیگه تا عرفات و منا و تا وقتی که دیگه از احرام خارج میشن و اون لحظات محرم شدن. الان خوشبختانه این دسترسی هم هست، میشه دائم انسان با همین فضای مجازی اگر یه خاصیت هایی داشته باشه یا بعضی از رسانه های نو، همین چیزاشه دیگه، وزر و بالش و الا فراوونه، حداقل از همین برکاتش انسان استفاده کنه و این حس رو کاملا داشته باشه انشاءالله. وقت فتوحات معنوی براتون خواهد داشت و برکاتی که قابل توصیف نیست، و تو خانواده تو، و بعد تو خود همین فضای اتحادیه‌ای ما، عرض به خدمتتون، بچه ها که در با شما مرتبطن، از این چیزایی هست، سفرنامه های حج، بعضیش خب خیلی قشنگ نوشته شده، خیلی با احساسه، خیلی اینا مثلا انتخاب بشه، ترویج بشه، بچه ها بخونن، با هم گفتگو کنن راجبش، جالبه اینا، و از این قبیلیه. خود شما هم واقعا یه مطالعه، یه مراجعه حتما داشته باشید و این حس رو همه جوره بگیرید. خلاصه مطلب، امسال به غفلت ایام حج و ذی‌حجه و اون دهه مبارکه بر ماها نگذره. انشاءالله وارد شدید از اون نماز دهه ذی‌حجه هم غفلت نشه، که اون هم خودش یه برکات خاصی داره. خب یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. خب ما بحثمون در باب نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام بود. رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن و اعرض علیه اخبار المادین و ذکره به ما اصاب من کان قبلک من الاولین و سر فی دیارهم و آثارهم فانظر فی ما فعلوا و اما انتقلوا و عین حلوا و نزلوا فانک تجدهم قد انتقلوا عن الاحبه و حلوا دیار القربه و کانک عن قلیل قد صرت کاحدهم. خاطر مبارکتون هست که امام علیه السلام در واقع مبانی زیست پارسایانه، اینجوری بگیم دیگه، نه پارسایی، تقوا، بله، زیستی که موصوف به تقوا و پارسایی است، مبانیش رو عرضه کردن، توقع کردن. از اونجایی که خاطر مبارکتون هست دیگه، فعینی اوسی که به تقوی الله ای بنی، بعد شیوه استقرار تقوا رو حضرت تفصیل دادن، نقطه کانونی و مرکزیش رو قلب معرفی کردن و خود شخص رو موظف کردن که برای استقرار تقوا در محیط قلبش خلاصه یک سلسله اقدامات رو انجام بده. احی قلبک بالموعظه، امته بالزهاده، قوهی بالیقین، نوره بالحکمه، ذلله بذکر الموت، قرره بالفنا، بصره فجائع الدنیا، حدره صولت الدهر و فحش تقلب الليالي والايام. تا رسیدیم به اینجا و اعرض علیه اخبار المادین، فرمودن به قلب خودت، خواهش میکنم دقت کن، اون دفعه هم تذکر دادم، به قلب خودت تاریخ گذشتگان و اخبار کسانی که از این سراچه و از این گذرگاه گذشتند و رفتند، اخبار اونها رو بر قلب خودت عرضه کن. این لطیفه، اعرض علیه یعنی علا قلبک، این لطیفه که حالا لطافتش رو هم اون دفعه بهش مقداری پرداختم، ولی امروز یه کمی همین مسئله رو تفصیل میدم انشاءالله محضرتون، که مسئله تاریخ با همون تفصیلی که جلسه گذشته عرض کردیم، دستور کار جدی انسان مؤمنه. این طور برداشت میشه، یعنی رابطه انسان مؤمن که تربیت شده قرآن کریم و مکتب اهل بیت سلام الله علیه مجمعینه با تاریخ یه رابطه اقتضایی نیست، یه رابطه سطحی نیست، یه رابطه گذرا نیست، یه رابطه بسیار عمیق، جدی، دائمی به عنوان یک منبع زخار از حقیقتها، از حکمتها، از اسرار، از نقشه سعادت و خوشبختی، از درسها و عبرتها و بصیرت ها در یک کلمه. تاریخ رو اینجوری بهش نگاه میکنه مؤمن. این حاصل تربیت قرآنی. امیرالمؤمنین علیه السلام همینجا دارن یه ارجاع جدی میدن به این منبع. همینجا شروع میکنن. البته باز هم ادامه میدن. یه چند قدم جلوتر دوباره به این مسئله برمیگردن. رهانه میکنن. که به نسبت انسان تربیت شده یه مکتب وحی با تاریخ یک چنین نسبتی، لذا همچنان که عرض کردیم یک مراجعه سطحی به اولیه به قرآن کریم به ما نشان میده بخش عظیمی از قرآن تاریخه، نقل اخبار المادینه، بخش عمده از قرآن، این واقعیتش، در حالی که قرآن کتاب تاریخ نیست، کتاب قصه هم نیست، اما تا دلتون بخواد ارجاعات تاریخی داره و بسیاری از اون وقایع رو اوورده نقل میکنه، بعضیش مکرره، نقل مکرره. ماجرای حضرت موسی علیه السلام چقدر تکرار شده در قرآن کریم، بعضی از نمونه هاش، از بله بعضی از قصه های حضرت موسی فقط مثلا در سوره کهفه، اما بعضیش مکرر در سوره های مختلف، هم یه مسئله است، یک واقعه، مثل ماجرای سحره فرعون، ماجرای سحره مکرر نقل شده در قرآن کریم. جالبه، چیه قضیه؟ قرآن العظمت لله که حرف حرفش وحیه و نازله علم و عنایت و لطف و کرم پروردگار متعال هست، این در یک چنین کتابی با محدودیتی هم که داره دیگه، مگه چقدر این وسعت کتاب هست به لحاظ ظاهری، به لحاظ واژگانی، همین جوری یک مطلب درش تکرار بشه، یه مطلبی درش یا یک رویکردی درش به صورت وسیع بهش توجه بشه، مگه آسانه؟ این داره پیام میده، یه پیام روشنه که شما خط زیست موحدانه خودتون رو با مراجعه به این منبع بزرگ معرفتی میتونید پیدا کنید تو دوره زندگی کوتاهتون، و این امکان وجود داره که شما با اتصال درست به این منبع عظیم، شما میتونید زندگی کوتاه و دوران کوتاه زندگی خودتون رو به اندازه زیست همه تاریخ طولانیش کنید. چی گفتیم؟ تو من یه چند سال زندگی میکنی؟ از این چند سالی که زندگی میکنی تو این دنیا انشالله عمرتون طولانی باشه، ولی خب همینه دیگه، همین چیزی که حالا زدن متوسط عمر چقدر؟ 75 سال؟ 80 سال؟ برو بالا 90 سال مثلا. خب یه بخشیش که دوران اگه بشه دوره پیری و فرتوتی و از کار افتادگیه، یه بخش هم که دوره نوزادی و کودکی و این چیزاست که اصلا انسان ازش حظ اینجوری نداره. یه دوره این وسط دیگه، یه دوره محدودیه، تازه برای کسی که بخواد همه این دوران رو زنده باشه. فدات شم، ایشون بفرمانده بخشش هم که در خوابیم دیگه، راست میگید. حالا قرض این که بله، و اشتغالات اضطراری، حالا بهش چیزای دیگر هم اضافه کنید دیگه. اشتغالات اضطراری انسان تو دنیا یه وقت زیادی میگیره، از خوردن و خفتن و چه و اینا، تطهیر و چقدر وقت میگیره، وقت خالصمون خیلی وقت کمیه. حالا برای اون کسی که عمر طبیعی کاملی رو داشته باشه ما داریم عرض میکنیم، خیلی همون نداریم دیگه، زود زود مرخص میشه میره انسان. خب چطور ممکنه در این دوران کوتاه انسان به یک، دقت کنید خواهش میکنم، مطلب ساده نیست این چیزی که میگم، اینو من از با یه حسی دارم میگم چون نسبت بهش خودم حسرت زده هم هستم، هم به شما دارم میگم و همین که ما یه رسالت تربیتی بزرگی داریم نسبت به نسل جوانمون، رسالت بزرگ. خب انسان میتونه با شیوه قرآنی اگر زندگی کنه و با سیره امیرالمؤمنین علیه السلام اگر تربیت بشه، این میتونه در یک زیست کوتاه، در دوران کوتاه از زندگی به چنان پختگی برسه از جهت عقلانیت و به چنان سطحی از معرفت برسه و به چنان عمقی از یافته ها برسه که اصلا قابل توصیف نیست، قابل ذکر نیست که چقدر این منبع، منبع شگفت‌انگیزی، منبع اخبار الماضین یا همون تاریخ به معنای خاص خودش، تاریخ خیلی منبع عجیبیه از جهت اینکه انسان رو بیدار کنه، هوشیار کنه، بصیرت بده، معرفت بده، عمق بده، پختگی بده. جوانه ولی میبینی پخته است، عمیقه، بصیرت داره، نگاهاش نگاهای چند جانبه است، جامع نگره. این معناش اینه که تونسته خوب نگاه کنه به مسیر طی شده بشریت، لذا سنش به حسب حجم کوتاهه و اندکه، ولی به لحاظ کیفیت طولانی و بزرگه. امیرالمؤمنین علیه السلام برای یک جوان مؤمن اینگونه میپسنده که این از نظر اشراف به تاریخ و ارتباط با تاریخ گذشتگان و برداشت‌های ناب از این منبع بزرگ به چنان مهارتی رسیده باشه که در یک زیست کوتاه گویا با بشریت گذشته زندگی کرده، گویا اونا رو درک کرده. امام شما رو رها نمی‌کنن با یه توصیه صرف. توصیه اینه که آقایان یا مثلا حالا به اون مخاطبش، عزیز دلم شما به تاریخ هم مراجعه ای داشته باش. اینجوری میگه حضرت؟ نه، اعرض علیه علی قلبک، که خدا این علی قلبک یعنی نگاه عمیق، یعنی مواجهه متفاوت. اعرض علیه علی قلبک اخبار الماضین، خبرهای گذشتگان رو بر قلبت عرضه کن. خب قلب، عرضه به قلب یعنی عرضه به عمق بینش ها. معنیش اینه که قلب ما اینه دیگه، عمق مشاهدات، یعنی به اون منطقه از شخصیت خودت عرضه کن، یعنی اونجایی که تو بتونی باهاش برسی به مرتبه شهود، چیزی که امام علیه السلام میگه من خودم اینجوری رسیدم. میفرماد من با گذشتگان چنان سیر کردم که گویا و چنان کارهای اونا رو مطالعه کردم که گویا من همه تاریخ رو با اونا زیستم. حضرت حال خودشون رو اینجوری نقل میکنن، گویا من با همه اونا زندگی کردم. اینجوری اعرض علیه، از همین کلمه اعرض علیه اخبار الماضین میشه اینو برداشت کرد. حالا قلبک اخبار الماضین و ذکره به ما اصاب من کان قبلک من الاولین. خب اینایی که در گذشته آمدن رفتن، اینا چه به سرشون آمد، چه اتفاقاتی براشون افتاد. بعد هم برای اینکه شما برداشتتون یک برداشت جامع و دقیقی باشه، امام علیه السلام دعوت میکنن به مطالعه حسی تاریخ، نه صرفا به مطالعه کتابخانه‌ای، به مطالعه حسی و سر. این همون پیشنهاد قرآن کریمه دیگه، سیرو فی الارض، دعوت قرآنه صریحا، میگه را بیفتید، فمشو فی مناکبها، رو شانه های این زمین خدا راه برید. خب سر فی دیارهم و آثارهم، به شهرها و مناطقشون برید و آثار اونها، نشانه های اونها رو بررسی کنید، چیزایی که از اونها باقی مانده. فنظر فی ما فعلو و امن تقلو، بعد عمیق بشید در این سفرهایی که دارید، در این بررسیهایی که دارید، بررسیهای میدانی، بررسیهای حسی، مطالعات میدانی به اصطلاح امروز، مطالعات میدانی. در مطالعات میدانیتون بررسی کنید، عمیق بشید. فنظر، فنظر یعنی همون رؤیت مع التأمل، یعنی تأمل الشیء به این معنا، دقیق شدن، عمیق شدن به این معنا، یعنی همراه با تفکر. فانظر فی ما فعلوا و عمن تقلوا، ببین اینها چی کار کردن و بعد ببین اینها از چه وضعیتی منتقل شدن و رفتن. خب و عین حلوا و نزلوا، و بعد پایان زندگی اونها به کجاها بود. عین حلوا و نزلوا، اینا رو من جلسه پیش براتون خوندم، خاطرم برکتون هست. فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدْ انْتَقَلُوا عَنِ الْأَحِبَّةِ، بعد میبینی که اینها از مجموعه ای از اون چه که دوستش میداشتن و بهش تعلق خاطر پیدا کرده بودن، از همه اینا جدا شدن و رفتن. و حلو دیار الغربه یا دار الغربه، و به یک مکان غربت، به یک غربتکده منتقل شدن. فکأنک و کأنک ان قلیل قد سرت کأحده. بعد فرمود خب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد دیگه، و تو خیال میکنی این اتفاق برای تو نمیفته، و تو هم همینطوری دیگه، تو هم به زودی به اونا ملحق خواهی شد دیگه. یادتونه گفتم شما در این زیارت اهل قبور به ما عمدتا اینجوری آموزش دادن، وقتی وارد میشید اولا زیاد برید، بعد فهمدن اونجا که میرید با اینا حرف بزنید، سلام کنید، احوال پرسی کنید، دعا کنید، طلب مغفرت کنید، با اونا ارتباط برقرار کنید، یعنی برید اونجا فاتحه‌ای بفرستید. خب تو اون ارتباطی که اونجا شما برقرار میکنید با اونا ضمناً اینه، یک کلمه است و انا انشاءالله بکم لاحقون. عجب. و انا، ما که آمدیم به دیدن شما اینجا، حالا ما روی خاکیم شما زیر خاکید و اینجا هستیم شما روی زمینیم شما زیرش و بعد در برزخید و هر جا که هستید، ما داریم میاییم. انا بکم لاحقون، ما به شما ملحق خواهیم شد قطعا، درست مثل یه زنجیری است که بخشیش الحاق شده یه بخشیش پشت سرش متصل داره میره و قطعا ملحق میشه و همونجا میرسه دیگه. با این احساس، این اولین برداشت، اولین برداشت رو امام علیه السلام به عنوان محصول سیر تاریخی و اخبار المازین و توجه به خانه های اونها، توجه به شهرهای اونها، توجه به زیستگاه های اونها، توجه به برنامه هایی که داشتن، درسته؟ اولین برداشت جنابالی چی باید باشه؟ اولین برداشتت باید این باشه که من هم یک کلمه، من هم، ما نیز، چه این سرنوشتی خواهیم داشت. انتقلو، مثلا روی این دوتا کلمه، انتقلو عن الاحبه و حلو دیار القربه یا دار القربه. این دعای روز دهول ارز رو لابد خوندید دیگه، دعای نقضیه، خیلی پر نکته است، خیلی پر نکته است. یه دیگهش هم میگه، میگه اون روزی که منو دارم میذارن تو اون چالهه و بعد من دیگه میرم اون زیر و خاکو میریزن و میرن، یه مدتی میگذره و تا زمان میخوره و بعد میرسیم به اون نقطه که دیگه من فراموش میشم دیگه، خاک شد رفت، خاکید، زمان میخوره دیگه، چیزی اثری از ما باقی نمیمونه. بعد فهمود اون روزی که نسیان ناس مردم و دیگران منو فراموش کردن، تو فراموشم نکن. خب چون این جسممون که خاک میشه منتشر میشه توی این زمین، روحمونم منتقل میشه به اون جایگاهی که اسمش برزخه، حالا در احوال و اطوار خودش میمونه دیگه، حالا تا قیامتی برپا بشه. خب این اتفاق، اتفاق محتومه، خیلی به ما نزدیکه. اولین برداشت در این سیر برای تو باید این باشه، و که انکه ان قلیلن، نه خیلی زمان طولانی، در زمان خیلی اندکی، قد سرت که احده، تا میشه مثل یکی از اونا. امروز اسمت در مدرسه و اتحادیه و روی چیز و اینها نوشته میشه، اون روز نامت جزء مردگان برده میشه و عرضی من روی سنگ قبر رو بلانه، اگه خواستن ما رو پیدا کنن باید بیان کنار اون قبرستون. دیدید خیلی من این نکته برام جالب رفته بود، این قوم یکی از قبرستان ها که بعضی از فامیل های ما اونجا مدفونن، چند وقت بود نرفته بودیم، اینجوری میشه دیگه، کم کم دیگه، چندی بود نرفته بودیم، بعد که رفتیم دیدیم اونجا اصلا عوض شده شرایط و اینا. خب بعضی از اینا از فامیل های نزدیک ما هستن، خواستیم اینا رو پیدا کنیم دیگه نمیشد، بعد دیگه رفتیم به اون دفتر قبرستان اونجا مراجعه کردیم، این دفتر رو گذاشتن و مثلا خب چه تاریخی بود فلان بود، دفتر کهنه ای بود، حالا تأخیراً خود سیستم هم گذاشتن و دیگه کار آسان‌تر، ولی اونجا نه هنوز نذاشته بودن از این بساطای جدید دیگه، حالا اسمی پیدا کردن و فلان قطعه میری میبینی دیگه پاک شده و دیگه فراموش میشه دیگه، اونجاها پیدا میکنن اسم ما رو دیگه. خب حالا من اینجا یک توقفی بدم، بعد این جمله بعدی رو دوست دارم همین امروز براتون بخونم، چون به بحث تاریخ باز باید برگردیم. اون مطلب اینه که اگر بخوایم هم خیر بزرگی به خود ما برسه و هم خیر عظیمی نصیب بچه های ما که مرتبط با ما هستن تو همین شبکه خودمون، این نوجوان ها و جوان ها که با مرتبط هستن بخوایم برسه، هنر ما باید این باشه که یک اتصال و ارتباط جدی و منظم و حساب شده و همراه با برداشت با تاریخ، این باید در دستور کار دائمی ما باشه، از این نباید عبور کرد، و الا حاصلش اون بصیرت کافی برای ادامه این راه نیست. مقداری بصیرت پیدا میکنیم و میکنن، اما این بصیرتی نیست که کافی باشه برای ادامه راه. ادامه راه دائم پیچیده تر و سخت‌تر میشه. کسانی میتونن در این ادامه راه خوب سیر کنن که از بصیرت کافی بهره مند باشن، شبهات زیاد خواهد شد، تاریکی زیاد میشه، ابهامات زیاد میشه، گرد و غبارها زیاد میشه. این چراغ مهشکن و شبشکن رو شما از دل تاریخ میتونید به عنایت پروردگار متعال به دست بیارید که به شما رو صاحب بصیرت کنه، بصیرتی که بتونید هم سیر کنید، مسیر پیش روی خودتون رو برید و این آینده رو مبتنی بر درس ها و عبرت ها بسازید و نگهداریش کنید. این اون چیزیست که خلاصه فاصلش، حالا اینو میخواستم عرض کنم، فاصله دستگاه تعلیم و تربیتی ما و شیوه های ما و مناهج ما در ارتباط با تاریخ با اونی که باید باشه و با اونی که امیرالمومنین علیه السلام میپسنده زمین تا آسمونه. ظاهرن صدا برای خیلی ها رفت، خیلی هم رفتن. از آقایون نمیدونم شما براشون باید کاری بکنید یا هرچی هست که دیگه بعضی از دوستان تو این گزارش هاشون اینجوری نوشتن که ملازم فاصله ما فاصله زیادیه. من پیشنهادم اینه که دوستان همت کنن به مسئله تاریخ در اتحادیه نه به عنوان یک امر تفننی، به عنوان یک امر حیاتی بر اساس فرمان امیرالمومنین علیه السلام بیا از این سریع‌تر نگاه کنن و این رو تو ارتباط های خودشون با بچه ها، توی راهنمایی هایی که میکنن از عزیزانمون، منابعی که در دسترس اونها قرار میدن، انگیزهی که برای اونها میسازن، به اضافه اون سیر که اون دفعه هم عرض کردم، همین اردوهای منطقه‌ای، محلی، شهرستانی، استانی، بین استانی، هر مقدار که میسر بشه، با این نوع همیشه بوده تو برنامه های ما، حالا مقدار شرایط هم گرون شده و این فراهم کردن وسیله نقلیه و اینو خیلی اذیت آزاردهنده است، یه اردو شما میخواید برگزار کنید، ولی خب بالاخره خیلی فرق میکنه تو کانون اهتمام یک مجموعه هست یا نیست، خیلی فرق میکنه. خب همون زمانی که من این بچه ها رو اردو میبردم تو دورانی که مثل شما ها سرحال بودیم و با بچه ها مرتبط بودیم، خب من هر سال یه بار بچه ها رو مشهد می بردم ثابت، 16 سال بردم خودم مستقیما، 16-17 سال من اردوبری کردم به مشهد اتوبوس بگیر و بیار و پول جمع کن و از این ور و اون ور، و نذاشتم یه سالم تعطیل بشه. و چه اتفاقاتی در اون سفرها افتاد خدا خودش میدونه، برای ما، برای بچه ها. عنایت حضرت رضا علیه السلام قابل توصیف نیست. بعد همون وقتا اینا رو من شیراز بردم، اصفهان بردم، تبریز بردم، همدان بردم. همون بچه های خودمون رو، بچه های محل خودمون رو. این میخواد، انگیزه میخواد. خب بله، الان هیچ کس این رو نمیبره. یه آدم جنم داره، قویه که وایسه، تصمیم بگیره، برنامه ریزی کنه، اعتماد بر بیانگیزه، خانواده ها بیان، عدد بیارن، رقم بیارن، همت کنن. بعد تو خودت میزنی این ور اون ور، جاشو مجانی میکنی، اقدام میکنی، بانی پیدا میکنی. اینو میخواد دیگه، بشینیم از دفتر مرکزی برامون فلان رقم برسه که کاری پیش نمیره که، چون این دفتر مرکزی همچین معجزه‌ای بلد نیست، نمیکنه. چه از این امامزاده هم چه معجزه بر نمید، باید خود شما باید معجزه کنید. حالا قرار از این روحیه ها، این درک رو میخواستم، من به یه فهمی رسیده بودم. بچه ها رو همه هفته من اردو میبردم بدون استثنا، همه هفته. یه طلبه جوان، یه لاغبا با یه نهله اینو، یه عبا، هیچی من بین پولی نداشتیم، امکاناتی نداشتیم، هیچ چی نداشتیم ما. اون زمانم برای ما خیلی سنگین تمام می‌شد از اون. حالا هر زمانی به نسبت خودش دیگه فرق نمی‌کنه که. هر زمان به نسبت خودش. تا حالا به سال یه مقدار، مثلا دو سه سال یه مقدار قیمت‌ها به ذوق می‌زنه. اون وقتش هم همین بود. یه درکی می‌خواد. اینو فهمیده باشی که این بچه رو باید برداری ببری کوه، ببری کنار چشمه، ببری تو قار. یکی از قارنوردهای حرفه‌ای بودن، می‌بردم اینا رو تو اعماق تاریکی‌های کوه. شب قبر رو براشون، اول قبر رو برای این بچه‌ها به معنی خاطره تمام نشدنی مجسم می‌کردم، می‌اومدیم بیرون. یه جایی که هیچ نوری اساساً وجود نداره. وقتی این دوتا چراغ قوه و شمع و فانوس هم خاموش میکردیم، بعد یه سکوت میدادیم، صدای اون قطره های آبی که میچکه، اون سکوت عمیق، این بچه اینو شهود کنه، اینو درکش کنه، خیلی یه عالم دیگه ایه. تا این تربیت های سوسولی که ما اینجور درست میکنیم نمیشه که، اینا تو طبیعت اتفاق میفته. تاریخ، مردم شناسی، مردم داری، یعنی شما تا پا نشی بری تو، مثلا بری اصفهان، تا نری توی اون میدان نقش جهان، تا نری توی اون مسجد جامع، این اتفاق نمیفته. بری اونجا، سر فی دیارهم و آثارهم، این سیر رو میخواد، باید بری، ارتباطه باید برقرار بشه به صورت شهودی. ولی نمیشه. شما حتی این ارزه رو نداشتی که این بچه ها رو برداری ببری مثلا همین چند تا موزهی که درست کردن توی همین مثلا تهران، حالا چون اونجا دوستان تهران هم هستن، ببری همینا رو مثلا ببینن، بشینن پاش نگاه کنن، دقیق بشن، یه استادی اینا رو اونجا توضیح بده براشون. از همین چیزا ما که حالا موزه‌ای هم باشه استفاده نمی‌کنیم. درس موزه جزء اصلی ترین دروس در مدارس دیگران. من گاهی تو بعضی از موزه‌های معروف دنیا بودم، اون صحنه‌ای که همیشه از اونجا خاطرم مونده، صحنه بچه هاست. گروه گروه از مدارس میان و نه مثلا همینجور نگاه کنیم بریم، درسشونه. ساعت ها اونجا نشستن، معلم داره درس میده از روی همون آثار و منابعی که اونجا هست. حالا این آموزش برابر شما که میخواد درست بشه، خدا خودش بهمون رحم کنه و مدد کنه انشاءالله. فاصله همون خیلی زیاد، اما ما به عنوان اتحادیه، به عنوان یک مجموعه که میخوایم با سیره امیرالمؤمنین علیه السلام برسیم، خب اینا واره چی؟ من میرم مثلا تو شهر خودشون پا نشدن دو قدم برن اون طرف در از این آثار و نشانه ها، تو استان خودشون چهار قدم اون طرف در نرفتن. با این نگاه که یا عظمت الهی و آثار الهی رو مشاهده کنیم، یا نشانه های زیست گذشتگان رو و درس ها و عبرت هایی که باهاش هست. البته حالا امکانات جدید هم خیلی کمک میکنه، قابل مقایسه نیست با قبل ها، برای اینکه مثلا این شوق مطالعه تاریخ و مطالعه اقوام و ملل و اینها رو در انسان بخواد بر بیانگیزه. غرض این که من چون خودم هم خیلی واقعا شدید العلاقه بودم، خداوند تبارک و تعالی همیشه امکانش رو برام فراهم میکرد. حالا تا اونجا که تونستیم بچه ها رو بردیم، بعد هم که دیگه نشد خودمون رو میبردن دیگه، بدون این که ما خودمون بخوایم با خواهش و تمنا این ور دنیا اون ور دنیا قرار و جلسه و برنامه و بیان با سلام و سلامات ببرن و بیارن، این هم درست شد که خیلی جاها رو دیدیم. اصلا قابل توصیف نیست این که شما از نزدیک بتونی اون حس رو بگیری. اتحادیه به نظرم باید تجدید نظر کنه در روش هاش، اردوها رو باید جدی کرد، عرض به محضر شریفتون، و اگر بخوایم جایی نتیجه بگیریم، نتایج عینی بگیریم از سبک کارمون، حالا تو اون اردوها دیگه اخلاق و رفتار و تربیت و اینا اونجا اتفاق میفته. یعنی صد جور کار تربیتی کار. حالا خدای متعال ما رو انداخت در دامن جنگ، 8 سال اردو میرفتیم دیگه، چه اردوهایی بود. و تو دل یه جریان عجیب غریب، ولی خب همون تو اون اجتماعات، تو اون با هم بودن ها، خب یه مقدار این چیزا داره کمرنگ میشه. جدیش کنن دوستان، اهمیت بدن، براش فکر کنن، براش برنامه ریزی کنن. خدای متعال هم ما تجربه داریم، خدای متعال برکت میده، یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. میگم من خودم یه نمونم، بنده یه نمونم، با دست خالی خالی، بدون یک ریال امکانات، یک ریال ما پشت سر خودمون مدرسه ساختیم، مؤسسه ساختیم، نمونم همون دست خالی روزهای اول رو یادم میاد. هیچ. از کجا اومد؟ از برکات حضرت رضا علیه السلام و دعاها و گریه ها و اضطرارها، گاهی بدهی که بالا می آوردیم، چجوری باید میگشتیم این طرف اون طرف، چه اضطرارهایی ما پشت سر گذاشتیم. اینجوری این کارا اینجوریه دیگه، همت میخواد و انجام میشه و راهو باز میشه براش، چرا نشه؟ همت مهمه، اون انگیزه، اون مبنا، اون خواستن، اون اراده. چون من این حرفا رو میزنم دوستان، از این جهت دارم اینو توضیح دادم، جسارتن یه دوتا جمله هم هست تجربیات خودم اشاره کردم. یعنی از این جهتی که تا میخوای راجع به این حرفا بزنی، آقا با کدوم پول، با کدوم امکان، با کدوم نمونم چی، با کدوم مجوز، با کدوم مجوز الان معطلن که تشریف ببرن از خانه، از چیز، از آموزش و پرورش محلشون اجازه بگیرن، آموزش پرورشی که خودش باید از صد جای دیگه اجازه بگیره. اینجوری میخوان کار کنن؟ و ما مثلا اینجوری کار نکردیم که. شما خودت مستقلن صاحب اجازه ای، فقط پدر مادر باید با تو باشن. پدر اجازه میده، اجازه رسمی میده، شما یه مؤسسه بیرونی هستی، لازم نیست از مبدأ مدرسه را بیفته که خودتو اسیر اون چهار دیواری کنی. باید مدرسه به ما اجازه بدهد، آموزش پرورش محل باید برای ما مجوز صادر کند. اتحادیه خودش مجوز رأسی داره برای اقدام، نیاز به عهدی نداره. به احدی نیاز نداره، فقط خانواده باید با شما باشن و سلام. به اونا چه ربطی داره به دیگران؟ شما کجا میخواید برید؟ با از شبکه خودتون مجوز، از خانواده مجوز قطعی، اینو داشته باشید. با بچه ها عازم میدان، دل جیگر میخواد این کارا که شما دارید، شما دارید الحمدلله. نه اصلا من گاهی خندم میگیره شما دنبال چی هستید، به طرف خیال میکنه باید به شما مجوز بده. شوخیه ها، بله شما میخواید بچه رو از ساعت مدرسهش برداری ببری، از داخل مدرسه ساعت مدرسه ایش میخوایی خارجش کنی، او اجازه میخواد. خب که معلومه، ما تابستان، ما تابستان دوستان میخوان برای سبلان برن، از آموزش پرورش اینو اجازه بگیرن؟ اتحادیه خودش مستقل به اجازه است، نسبه که احدی نداره، تصمیم میگیره انجام میده، خودش برای گروهاش مجوز صادر میکنه. بگذاریم، حالا میخوام عرض کنم این عرصه عرصه‌ایه که اگر شما واردش نشید اون اتفاق لازم نمیفته در تکامل فکری و روحی و معرفتی بچه ها، این شکل نمیگیره. ما تمام مقاصدمون توی این اردو هاست و العظمت لله در اردوی مشهد. البته خب باز مسیرهای مقدار نزدیک و دور داره، ولی هر مقدار که میسر بشه خدا میدونه. نمیشد مثلا ما یک سال کاری که میکردیم رو، حتی الان اینم این جمله منم یه جمله غیر دقیقیه، یه مثلا ما یه سال کلاس و جلسه و فلانی داشتیم با تقریبا 3 روز 4 روزی که بچه ها مشهد بودن و یه اردویی که رفته بودیم، قابل مقایسه نیست. این به نظرم از کم معرفتی من این جمله رو میگم، من میگم 10 سال کاری که میکردی قابل مقایسه نبود با اون 5 روزی که اینا محضر حضرت رضا علیه السلام شرف یاد میشدن. بعد داره اینقدر تجربه داره اتحادیه، اینقدر تجربه داره در این زمینه. بعضی از استانهای ما که سالانه رها نکردن مشهدشون، ترک نشد، البته اخیراً مثل اینکه خود شل شدن، شما پیگیری کنید آقای سمیم نشه و خود نمیز. هر سال میرفتن، بعد برای تمام مسیرشون برنامه، برای لحظه لحظه هاشون نشریه، روزنامه، نمونم شبنامه، قصه ها، چقدر شیرینه. جان بربرین، بله اربعین هم خودش، حالا اربعین هم دانش آموزی یه چیز جدیدیه دیگه. بله اون تو سال ها که مدار دشوار بود، اخیراً ممکن میشه و تو امکان اخیرش مدار خوب دشواری های خاص خودشو داره که نیاز به تدقیق داره، ممکنه برای بعضی از جاها امکانش باشه، ممکنه یا نباشه که حالا. بعد برنامه جهادی، بله حالا اونم خودش، نمیخوام از بحث تاریخ خارج بشم، اردو جهادی
تاریخ نیست
ولی میتونه با تاریخ عجین بشه. یعنی اگه شما یه اردو جهادی برمیدارید، بچه رو میبرید تا مثلا فلان جا، بعد من میبینم که فقط یه خط رو رفتن از مثلا تهران یا از فلان استان کوبیدن رفتن مثلا تا 800 کیلومتر 900 کیلومتر به اون روستای کجا رفتن، اونجا وایستادن کارشون کردن دوباره برگشتن، فقط جاهایی که در مسیر مشهد بودن من دیدم اومدن یه زیارت هم کردن، در حالی که همین اردوی جهادی رو یک مربی شایسته تبدیل میکنه به صرفی دیارهم و آثارهم، یعنی اون استان رو شخم میزنه از جهت بررسی میدانی به کجا داریم میریم با این بچه ها. فهم میکنید؟ این خیلی دوتا عالمه واقعا. الان جلو چشم منه ها، از اینجا ماشین سوار کردن، با قطار سوار کردن، مستقیم برداشتن بردن اون محل برگزاری کار جهادیشون، از اونجا دوباره سوار کردن مستقیما برگشتن، در حالی که تو این مسیر تو اون استان تو اون همون منطقه جهادیشون دوتا شهر اون طرفتر دوتا شهر اون طرفتر چقدر منابع معرفتی موجود بوده. حتی این چیز رو به خودشون ندادن که 4 قدم این طرف اون طرف برن. ببینید اصلا تربیت در نگاه اسلامی تربیت همراه با حرکت سیره، سیر در طبیعت، سیر در تاریخ، سیره، حرکت و عقل انسان شکوفا میشه. این عقل وقتی زاویه دید هم تصحیح بشه، فنظر فی ما فعلو و عیناً تقلو، نگاه کن، عمیق شو، این عمق نگاه هم مربی باید بهش بده دیگه. اینجا رو نگاه کن، اونو ببین، اینو مطالعه کن، اینو برای من بررسی کن، یه بررسی کن، آماده کن، بیار. بعد میکنه، بعد این میره مطالعه میکنه، مسئول مطالعهش رو آورده، بعد میرید عیناً در خود اونجا روایت میکنه، میبینه، میگه، ایناست. خب در این میان تاریخ انقلاب اسلامی که دیگه معاصر ماست، اون دفعه اشاره کردم تو همین بحثای بالاخره تبیینی ما و همین اردوی پیشرفتی که هست و همسال اینو آن ندیدن، بچه ها گوشه هایشو ببینن، حالشون عوض میشه، امیدشون احیا میشه، نگاهشون به مسیر تشو کلن عوض میشه ها. نه بچه ها، بزرگتر ها اصلا نمیدونن، اصلا خبر ندارن، هیچ چیزی که یه خبری به گوششون خورده از روی کتابی هم خونده باشن، این کجا تا دیدن خلاصه این شنیدن کی بود مانند دیدن. اینه من اون جمله رو براتون خوندم یا نه، از شیخ ما اهل الله مقامه و شریف، حاشیه کتابش نوشته بود اینو. من اون جوانی هم که آثار ایشون رو خورده داشتیم از این گوشه و کنار منزل پدر بزرگ و اینا جمع و جور میکردیم، یه کتابی بود که حاشیهش نوشته بود از دی چی بود متنش، ایشون داشت یه بحث عرفانی رو نوشته بود، بعد کنارش یه دفعه مثل این که یه چیزی براش پیدا شده بود، اون تو حاشیه با یه خط متفاوتی بله. از هر چند نام شکر بری، تا شکر نخوری کام تو شیرین نشود. ببینش. هر چند نافه بگویی، تا نافه نبویی مشام تو مشکین نشود. از الان بشین تا قیامت هی اسم یک عطر رو ببر، هی بگو. هر چند نافه بگویی، تا نافه نبویی مشام تو مشکین نشود. یه جمله دیگه خیلی خواستم داشت، از شنیدن به گوش تا کشیدن در آغوش فرسنگ هاست. این هم نوشته بودی، خیلی دیگه عرفانی شده بود. وصال و ملاقات بود. بله دیگه چرسان. خب
این
اردوهای
چیز
هم
میتونیم، اردوهای راهیان اونی که بخواهی تاریخ عبرت آموز.
بله من اگه بخوام برای شما بگم اونو میگم در صدره عرض ما کلیه دیگه. بله بله، راهیان نور که این دیگه تاریخ نزدیک ماست، تاریخ نزدیک ماست. بله اون دفعه یه اشاره کردم، گفتم مثلا شما چقدر من قصه خوردم از این که دیدم خورنم شهر رو نگه نداشتیم، حتی حدی قطعه ای از این شهر رو نگه می داشتن که مردم برن ببینن از نزدیک، دیگه اون حس رو نمیده به ما. ولی بعضی از اون مناطق مثلا مقتل شهدا اونا حرف میزنه دیگه، زمین حرف میزنه، آثار با آدم صحبت میکنه، یه مربی خبیر هم باش باشه، تو هر کدوم از اینا روایت میخواد، دقیق میفرمید روایت میخواد. مثلا ما مشهد مشرف میشدیم، روایت ما روایت سحرها بود و دار و زهد این بود. حالا همینجوری برداریم ببریم به چرخیم، خب یه مقدار دلالت و روایت میخواد، که خاطره اون بچه های ما همش از دار و زهد و سحرهای حرم مطهر، غیر از کارهای بیرونی اون صحنه ها. و خدا رحمت کنه بعد از اینکه دیگه نماز صبح میخوندیم و اینها، مرحوم آیت الله رزمای بهجت میامدن، الله اکبر، میرفت اون گوشه توی داروزات یه گوشه ای داشت اونجا میشست و میرفت همینجوری یک ساعت. بعد بچه هم گاهی میرفتن تماشاییشون میکردن، مردم میبودن نگاه میکردن. غرض روایت میخوان، همون تاریخ دفاع مقدسش، هم بخشای دیگرش، صرفی دیاره هم و آثاره. خب اینو خواستم تأکید بشه واقعا بینی به بین الله، که حالا ما که نمیخوایم اینجا فقط چیزی متنی بخونیم، میخوایم دریافت کنیم به عنوان یک رویکرد، یک راهبرد، یک سیره بهش التزام پیدا بکنیم و مجموعه ما به سهم خودش دیگه، حالا مقداری که میسر باشه، این باب رو با از مطالعات کتابخانه و به صلاح کتابخونه ای و امثال اینها بگیرید تا مطالعات عینی، هر مقدار که میسر باشه، اینا در دستور کار باشه، برگزیده ها، ارائه ها. و یه مقدارم شما سختتون میشه چون باید یه مقداری هم شیوه های غلط ارائه درس های تاریخ در مدارس رو که باعث تلخی کام بچه ها شده، یه مقدار اونجا با شیرین کاری هم بکنین دیگه. و از درس تاریخ بچه ها بگم بعضی وقتا حالت نفرته، نمیدونم چرا اینجوره، اولشون بده، چی به اینا عرضه شده، چرا که در درس عربی متاسفانه و حتی درس دینی، درس قرآن، گاهی ارائه‌هایی شده که یه مدتی شما باید رنج تخلیه بکشید، اون چیزایی که تو ذهنیت اینهاست پاکسازی بشه، تخلیه بشه، تا تازه بخواد بهشون عرضه بشه. خب به جمله بعدی نرسیدیم، وقتمون تمامه، همین مقدار کفایت میکنه. و کأنک قلیل قد صرت کأحد، انشاءالله توفیق بود، عمری بود، در جلسه آینده از شما هم بشنویم، اگر دوستان زحمت کشیده باشن یه وقت مثلا مطلبی، نکتهی، تجربهی، چیزی در ارتباط با این بحث ما دارن، بفرستن جلسه رو خود رفقا فعال کنن، دوستان عزیزمون که محبت میکنن و شرکت میکنن، چه حضوری دوستانی که هستن چه رفقای دیگه، مراجعاتی بکنن، نکته هایی بیارن، یه تجربه‌ای منتقل کنن، یا ما این کارو کردیم، این شیوه رو اقدام کردیم، اینجا نتیجه، یا حتی بعضی از منابع رو معرفی کنن تو استان خودشون، تو مناطق خودشون، یا مثلا فلان جا رو واقعا توصیه کنن، بعد بگن آقا ما حاضر میهمانی کنیم، میزبانی کنیم، اگر شما بچه‌ها رو بیارید. نترسن از امام جواد علیه السلام مدد بگیرن با گشاد دستی، بالاخره این امکان و اینا رو برای سایر دوستان خودشون هم فراهم میکنن، که انشاءالله این منبع عظیم معرفتی انشاءالله بیش از گذشته مورد استفاده همه ما قرار بگیره انشاءالله. اگه فرمایشی ندارید من عرضم رو تمام میکنم، اگر دوستان حاضر، دوستانی که در جلسه حضور دارن و ما گاهی نامهای زیباشون رو میبینیم و محبتشون رو دریافت میکنیم و خدا قوتیشون رو دریافت میکنیم، ممنونیم از محبتهایی که دارید شما همیشه بودیم، دعاگوتون هستیم، چشم سلامتون رو هم به از تا آقا خواهم رسوند که انشالله شما رو هم دعا کنن، انشالله خدمتون هستیم. اگر هم یه وقت نکته ای عزیزان داشته باشن دریافت میکنیم، یه صلواتی بفرستیم.
یکی از تجربیاتی که امسال ما داشتیم به وسط راهیانمون، الحمدلله رفقا خیلی برای واسه محتوا زحمت کشیدن، یعنی شاید یک ماه دو ماه درگیر محتوا واسه راهیانمون بودم که این سه چهار روزی که میبریم هدر نره، خیلی عادی سفرینش اون طرفی مثلا بوده که 6-7 سال تو این مجموع فعالیت هم بوده، ولی خب هیچ برنشت تو هیئت که مثلا روزه یا اشکین اصلا نداشت اون بازخوردی از این مرد خدا، ولی تو بس رایانون بوده که اصلا اون بوچی گسته شد و آن هواش و معرفتش اون سیل عشقشون دارا تونستی مثلا ببینم، و این موجزه بود که تو رایانون رو
تصرف میشه کاملا. بله، چون میدونید اونجا مثلا در راهیان، حالا من تجربیات خودم که اصلا نمیتونم بگم بهتون، بخشیشو خدا میدونه، قابل گفتن نیست، قابل گفتن نیست. بله، العظمت لله، الله اکبر، که اون تو این سفرها جا چون میدونید در راهیان خود شهدا میزبانی میکنن مستقیما، یعنی اینا که حرکت کردن رفتن اینا ازشون ضیافت میشه، بعدم اصلا اینا جوونن مصفاست، باطنشون آمادگی داره، بعد این ارتباط شکل بگیره، یه مقدار اون حسه برقرار بشه، اون تأمله، اون سکوته و بعضی از اون روایت های ملایم شیرین دست اولیه صادقانه بهشون برسه. الله اکبر، یه انقلاب روحی متفاوتی درشون پیدا میشه. درسته فرمایش شما، اونو باید کار کرد دیگه، یعنی مقدمات رو انسان باید خوب فراهم بکنه تا حدی که از اون فرصته بشه خوب استفاده کرد. بله خب، اونجا چیزی نوشته از دوستان نکته ای؟ آقای شما چرا پشت دستگاه نیستین؟
آقای شاکر اون پشت هست.
خب اگر نکته ای دارن دوستان؟
من از سوال میشونم من از
یه چی باید؟
سوالت باید
آره دیگه، باید دل باباشو به دست بیاره دیگه، راه دیگه ای نداره. اگر مخالفت، مخالفت قطعیه، یه وقت مثلا مخالفت اینا رو همین جوریه دیگه، مثلا دوست داره پسرش بره پزشک بشه یا مثلا مهندس بشه تا بیاد مثلا روحانی بشه، وقتا یه سطحیه مخالفت، اونا نه آسانه. ولی اگر نه، مخالفت قطعیه و میبینه که طرف اصلا به هیچ وجه یه جور اعلام عدم رضایت جدی میکنه، اون وقت راهش اینه که حتما اون رضایت رو جلب کنن، حالا با شیوه هایی که دارن. و اگر جلب نشد و اون مخالفت قطعی باقی موند، طبعا مصلحت این فرزند اینه که خلاصه به اون نظر پدرش عمل کنه، انشاءالله خدای متعال یه جور دیگه برش جبران میکنه. نکتش هم میدونید چیه؟ نکتش اینه که طلب شدن واجب عینی نیستش، که واجب کفایی دیگه. اگه واجب عینی باشه، نه نیازی به اذن پدر نداره، راضی هم نشد نشد. مثلا یه وقتایی ما می‌خواستیم جبهه بریم، میگفتن که خیلی از باباها و مادرها اینا راضی نیستن، از امام پرسیده بودن، فرمودن اون وقتی که بهتون نیاز دارن، به شخص این مثلا افراد نیاز داشته باشن، دیگه نیازی به اذن پدر و مادر نیست. ولی اونجا هم با سفارش میکردن که بازم برید بگیرید، ولی اگه نشد، حالا به این شخص یا به این گروه یا به این جماعت نیاز داریم، باید الان اونجا باشه دیگه، باید باشه. ولی تا وقتی که نه کفاییه که حتما باید این اذن باشه، باید خیر نمیده.
من یه سوالی هم پرسیدن که در حالت با این صحبت که شما فهمیدید، در حالت اون خاطره که از کوه فهمیدید، یه موردی هست گفتن که رابطه این که این که ما بریم اونجا پند بگیریم و این که یه سر سیزا هست نهی شده که حتی نوشته که به سنگ قبل این رو نخونید، و اینکه اگه بشه مثلا این دوتا رو ما چجوری جمعش کنیم که مثلا به اون پند گیری رو؟
والا ما که کوه رفتیم جنازه دیدیم، یا براتون نقل کردم
زمین.
آره، اونجا که اون سوراخی که پیدا شده بود به اون قبره و اون کار عجیبی که اون دوست شهید عزیز ما، اون شهید رمضان علی انجام داد، حمید ما رو صدا کرد، چرا قوه انداخ این بچه ها رو، یکی گفت بینه چیزی ببینید که هیچ وقت یادتون نره، دل شب رفتیم بالا، سوراخی بود پای اینجا رو برش زده بودن قبرستانه، سوراخ باز شده بود توی تو قبر از کناره، خیلی تکان دهنده بود، خیلی هیچ وقت من جو چشممون رو انداختم با اون نور رو انداخت تو قبره، این سنگ لحده دیگه شما رفتی از زیر داری نگاه میکنی صحنه رو، اون چند تا تیکه استخونی که اونجا بود و بگذاریم. نه همچه توصیه هایی من نمی کنم که وقت بچه ها رو بخواهیم ببینیم، حالا این چیز کاری پیش میاد اینا. ولی راجب سنگ قبر ما که نگفتیم برن سنگ قبر بخونن که، بله اون خب جز مکروهاته دیگه، گفتن یه دار باعث نسیان میشه، نه برن و البته اخیرا دیگه نیازی به خوندن سنگ قبر نیست، همه عکس ها رو دیدی اخیرا اینجوری شده قبرستونامون، نمیدونم سمت شما هم اینجوری یا نه، الان قبرستونای محلی هم دیگه عکس میذارن، حالا اون که دیگه بنده اصلا عکساشونو میذارن، اونم باعث عبرت اتفاقا. این خوشگله حالا کجاست الان زیرا این خوش تیپ بود فلان اینا، حالا مش خاک مون زیره دیگه، شاید از این جهتی هم عبرتش بیشترم باشه اونجاست دیگه. بله مکتب پایانی بله از نه، حالا منظور خوندن سنگ قبر اینه، برید حضور توی اون محیط و تفکر بشینه تفکر کنه، خیلی راه ها رو باز میکنه، خیلی باز میکنه. در بعضی از بزرگان ما تو دستورالعمل هاشون اینا بود، البته این نیاز داره به همون استاد و اینا، تجویز عمومی نمیشه، ولی اصلا وقوف داشتن، اقامه میکردن، مثل تخت فولاد اصفهان و مثل وادی السلام نجف و اینا، اون وقتا اینجوری بود، رفتن اونجا با یه اذکاری و یه قصه هایی.
سوال کردن که الان که ورودی حوزه کم شده واجب اینی نیست، یعنی که یه موقع حالا سوال خودمون هست که جهان فرهنگی که مثلا لازم وارد بشیم که در مورد اجازه ندن اینجا بشه شکل میشه؟
بله اگر ببینید، اگر متعین میشه وقتی در اون شخص برسن به این مسئله، اون وقت همون مبنا سر جاشه دیگه، این واجب الان به من تعلق گرفته، پدرم هم راضی نیست نباشه. اما خیلی سخت میشه به این نقطه رسید که حالا این الان متوجه اینن شخص مثلا من شده باشه، ولی اگه بشه واقعا برسه تو نسبت بعضی آگاهی میشه. مثلا بعضی از افراد هستن که زمینه ها درشون خیلی خاصه، استعداد، علاقه، همه چیز تمامه و یه خصوصیاتی این شخص داره که کنده مثلا یه نحوه اصلا تعیونی داره که این باشه بیاد تو این شهر، تو این منطقه، و این اگه بیاد خیلی های دیگه میان. ببینید یه چیزایی گاهی وقتا هست، اگه اون فراهم بشه که البته شده دیگه، یعنی اون وجوبه به شخص تعلق میگیره و دیگه نیازی به اذن پدرش نیست. اگرچه میگم در همه احوال تحصیل رضایت باید دستور کار بچه ها باشه، ولی خب اگه حالا نشود دیگه. یه نکته رو دیدم الان اونجا نوشتن، با توجه به اینکه الان تأمین نیست، خب این الان به شکل خیلی شفاف و روشنی متناسب با نیاز منطقه‌ای، نیازهای بومی و همسالینا تحریر نشده. بعد می‌فهمید که اون خب باید تحریر بشه، تبیین بشه، برای مردم باید تبیین بشه، برای خانواده‌ها بشه، برای بچه‌ها تبیین بشه. در مجموع حالا فارغ از این بحث فقهیش که حالا یه بحث رو بذاریم کنار، فارغ از بحث فقهی به نظرم میاد که واقعا خیر بزرگیه اگر شما دیدید در بین بچه‌ها کسانی هستن که علاقه و استعداد و زمینه‌های شخصیتیشون مناسبه به این که بیان در این مسیر قرار بگیرن، این که دوستانم تشویق کنن، حتی پدر مادر اینا رو مثلا قانع کنن، خود بچه ها رو قانع کنن، این کار واقعا کار بزرگ و ارزشمندی اگر انشالله بتونن دوستان، یه حسنه بزرگی براشون نوشته میشه واقعا بیننا و بین الله که بتونن با توجه به تخریب، حجم تخریبی که شده و میبینید دیگه، مثلا نسبت به حوزه، نسبت به روحانیت تو ذهنیت نسل جدید و امثال اینها، یا مقدار فشار اجتماعی که برای این مسئله مثلا تو این جریانات اخیر ایجاد شده، این مستلزم اینه که دوستان ما، مربیای عزیزمون، چه در اتحادیه چه در مدارس و امثال اینها، مثلا اینو جزء جهاد خودشون تلقی کنن، اینو مجاهدت بدونن و تشویق بچه‌ها رو برای اینکه بیان عازم حوزه بشن، اونایی که مستعدن زمینه دارن کاری می‌دارید بعد آدم بگه با خود بچه‌ها، با خانواده تبیین کنه، اینا رو عازم این میدان مجاهدت بزرگ بکنه. بله شرایطمون در ورودی ها کمن و کیفن علل اجاله خوب نیست و این میخواد، این واقعا یه جهادی رو میخواد. خب شما مثل این که حضوری هم نکته ای داشتین
جان؟ بعضی الله و اساتیدی که مثلا محضر از زفتیده هر معرفت هم رفتن استفاده کرده بودن، گفتن تا میشه تو جایی که واجب هم نیست درمونت و اگه نظری دارن شما اصلا نرید سراغ این که اونها رو مثلا راضی کنید دو بزرد خب. تحصیل کنید خب چوبش رو میخورید گفت تسلیم باشه این برمادار این حرف هست
نه در جایی که واجبه
واجب نیست نه
آها واجب نیست که من عرض کردم بله
نه گفتم که نرید سراغه که بخواید رضایتشون رو
به دست بیارید
همون تسلیم باشه
نه به نظرم اینجاهای عالمی معمولا هست بین بچه ها و پدر مادرها پدر مادرها عمدتا به منافع مادی بچه هاشون اول فکر میکنن یه جایی که احساس کنن این بچه بره ممکنه اون مثلا درآمد و زندگی مثلا الان که گفتمان ماتریالیستی تقریبا شده گفتمان حاکم تو ذهنیت اجتماعی ما حالا میره خب بعدن زندگیش چی میشه آیندهش چی میشه اینا براشون خیلی مهمه لذا گاهی واقعا نیاز داره که آدم بره التماس کنه و ناز بکشه و اینا دیگه چاره نیست خب این همه اگه اینجوری نبود این همه شهید دانش آموز ما تو جبهه نداشتیم اینا همه با گریه و زاری و اینا رفتن اجازه گرفتن از پدر مادرشون بله دیگه یه وقتایی که واسه به اینا واجب نمیشد بچه‌ها سنشون اصلا این اقتضا رو نداشت اینا اما اغلبشون با التماس و خواهش و حالا بگذاریم بعضی دیگه رفتن شناسنامه هاشون هم دستکاری کردن و اینا که بمونه ولی از جهت تحصیل رضای پدر و مادر خیلی آب میبرد اینا رو ما خیلی خاطر داریم از اینا ولی خب نه در مجموع تحصیل رضایت خوبه حالا اون عزیزی که گفته میخواد بگه نه این که مثلا برن پدر مادر رو تو محضورهای سنگین بگذارن برای چیزی که میشه ازش عبور کرد میشه رفت سراغ مسیر دیگه ای از خدمت با بردی دعای پدرت و رضایتش و اون عمق رضایتش همراهت باشه خیلی موفق تر خواهی شد حالا تو این رشته طلبگی نشد برو تو رشته دیگه این تحصیل رضایت خیلی کمک میکنه بعد. خب اجازه بدید ما خداحافظی کنیم و این جلسه تمام نمیشه من الان وعده دارم اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا رو قسم میدم به حق اولیاش به حق مقربان درگاهش از اون چه که به بهترین دوستان خودش در این پایانه ماه ذی‌قعده کرامت میکنه به عزیزان حاضر در این محضر شریف و به دوستانشون و خانواده های عزیزشون هم کرامت کنه انشاءالله و همه ما رو برای ورود عارفانه به ماه ذی‌حجه مهیا کنه حجاج بیت الله الحرام رو مشمول دعا و عنایت امام زمانمون قرار بده به اونها توفیق حج عارفانه و عاشقانه کرامت کنه ما رو در دعاهای اونها و زیارتهای اونها سهیم کنه اونها رو هم در دعاهای ما شریک و سهیم کنه و همه رو مورد عنایت امام زمانمون قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله
جناب بابت تأخیر در ورودم عذرخواهی کنم تقصیر شخص بنده بود یه جلسه دوستان رو گیر انداخته بودیم بحث نمی کنیم طول کشید
مباحثه داشتیم
مباحثه دفتر ترمیم داشتیم
عزیزید بزرگواریم باید مباحثتون رو اینجا بیارید انجام میدید که دیگه بله بله نه اون کاراتون حتما ترجیح داره خیالتون راحت باشه
نه
یه وقت نه یه وقتی امر دایر شد حتما اون کار اونا واجبتر برسید انشاءالله اینجا الحمدلله خب فرمایشی ندارن آقایون خدا حفظتون کنه دعاگوتونه